همکارم رشیدی در این باره گزارش میده.
پای چینی ها به بازار مسکن باز می شود. بعد از اما اگرهای فراوان، بالاخره وزارت راه و شهرسازی می پذیرد که مذاکره برای ورود چینی ها به طرح ساخت مسکن را آغاز کرده است. آقای محمودزاده:
نفس این موضوع انتقال تکنولوژی برای ارتقای کیفیت صنعت ساختمان و سرعت توی اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس. طبیعیه که همه سازندگان هم استقبال ازش میکنن. عوامل اجرایی این نیروهای داخلی خواهند بود، مهندسین، نمیدونم نیروهای کار و همه از داخل هن. این فقط یک بحث انتقال تکنولوژی است.
نگرانی مجلس از حضور چینی ها در طرح ساخت 4 میلیون مسکن برای نمایندگان مجلس این است که چینی ها خشت و آجر و استاد و بنا را هم از چین خواهند آورد. همین شده که نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید ما خودمان صادر کننده خدمات فنی هستیم، چرا چینی ها خانه ما را بسازند؟
ما خودمون خدمات فنیمونو داریم صادر میکنیم. از طرف دیگه شرکت های چینی هم خب یک بار امتحان پس دادن و دوباره آزمودن خطا است. از بهترینه که ما متکی به نیروی انسانی خودمون باشیم. قاعدتا 4 میلیون واحد ما در مسکن مهر این تجربه رو داریم که انبورسازهای ما، شرکت های ساختمانی ما و همچنین مهندسینی که ما داریم میتونن در این کار انجام بدن یا تعاونی های مسکنی که موجود است.
نگرانی نمایندگان مجلس وقتی بیشتر می شود که آقای محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، می گوید ما ممکن است مصالح را هم از چین بیاوریم.
شاید خیلی از اینا بخوان از مصالح وارداتی خودشون هم تو این فناوری استفاده کنن.
مگر موارد استثنا، ممکنه یه استثناءاتی وجود داشته باشه که تو کشور یا تولید نمیشه یا در حقیقت با اون مشخصات نیست.
دبیر کانون انبوه‌سازان به پیک بامدادی میگوید ما هم نیروی کارش را داریم و هم توان فنی ساخت مسکن را. آقای پورحاجت:
اینکه روز اول صحبت از ساخت تولید مسکن میشه توسط چینی ها، اینکه مجددا تکذیب میشه و میگن که ما قرار فقط تکنولوژی رو وارد کشور بکنیم، هنوز برای خود ما مشخص نیست. ما به عنوان بخش خصوصی مسکن کشورمون از اقداماتی که امروز داره دنبال میشه برای این موضوع از جزئیاتش اطلاع نداریم. اینکه اعلام میشه که قرار تکنولوژی انتقال بشه، خب اگر که یه رصد در کشور ما صورت بگیره، حالا بعد 90% ساختمان هایی که در کشور ما داره ساخت میشه، ساختمان های 4 تا 5 طبقه است که اینا اساسا تکنولوژی خاصی ندارن که بخوایم این تکنولوژی رو انتقال بدیم. مضافم بر این که ما اعتقادمون بر اینه که خب ما یک سازمان نظام مهندسی بسیار پویایی در کشور ما وجود داره که میتونه این تکنولوژی ها رو بره بررسی بکنه که آیا این تکنولوژی ها اساسا نیاز در کشور ضرورت دارد یا ضرورت نداره.
حتی بخشی از کارشناسان هم با آمدن چینی ها به طرح ساخت 4 میلیون مسکن نظر مساعدی ندارند. آقای فاطمی عقدا میگوید ساخت 4 میلیون واحد مسکونی فرصت طلایی برای تولید کنندگان مسکن داخلی است و بخش خصوصی توانایی انتقال فناوری های جدید ساخت را دارد.
به هیچ عنوان نیازی به حضور چینی ها در پروژه مسکن سازی نداریم. صنعت ساختمان ارتباط تنگاتنگی با بیش از 100 صنعت دیگر دارد. 4 میلیون واحد مسکونی فرصت طلایی برای بسیاری از چیزها در کشور، نه فقط ایجاد شغل، نه فقط تولید، بلکه فرصتی است برای بازنگری در ضوابط، در مقررات، در شهرسازیمون، معماریمون و خلق الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساختهامون. خب وقتی که ما این 4 میلیون واحد را، این فرصت طلایی را به غیر واگذار میکنیم، با هر دلیلی چه اتفاقی میافتد؟ اصلا توجیه نداره. اگر معاون محترم وزیر راه و شهرسازی میفرماید ما فقط انتقال تکنولوژی، چه لزومی دارد و کجای قانون جامعه تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید نوشته شده است که انتقال تکنولوژی به واسطه دولت انجام بشه؟ کجاش نوشته شده؟ بخش خصوصی کارش همینه، نیاز باشد اونها میرن انتقال میدن، اونها میرن میخرن میان. ضربه سنگین به صنعت ساختمان کشور خواهد بود و به تولید و اشتغال در کشور خواهد بود، اینو شک نکنید.
حضور یک کشور خارجی در پروژه مسکنسازی داخلی مشکلش فقط توان داخلی و ظرفیت معطل مانده نیروی کار نیست، بلکه تجربه چند سال گذشته حضور این شرکت‌ها در برخی طرح‌های عمرانی مثل بزرگراه تهران شمال یا تکمیل راه آهن اصفهان قم تهران که سرانجام رها شد و به پیمانکاران داخلی واگذار شد، نشان می‌دهد نگاه به داخل در مسکنسازی هم باید اولین و آخرین راهکار مدیریتی در اجرای طرح‌های داخلی باشد.
خب شنوندگان عزیز، آخر هفته خوبی داشته باشید. لطفاً با 3610 سامانه پیامکی پیک بامدادی با ما در ارتباط باشید. روز و روزگارتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. خداوند یار و نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح همه شما شنونده های نازنین به خیر باشه. 8:37 دقیقه هست. صدای ما رو از در حقیقت رادیو معارف استدیو پخش رادیو معارف میشنوید. امیدوارم که در روز پنجشنبه 4 آذر ماه حالتون خوب باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره در این آخرین روزهای هفته. دوستان به اطلاعاتون میرسونیم اولین سالگرد شهادت مجاهد عرصه علم و پیشرفت شهید والا مقام دکتر محسن فخری زاده جمعه 5 آذر در آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام در تهران برگزار میشه. در این مراسم که از ساعت 14:30 تا 16:30 برگزار خواهد شد، حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی سخنرانی و میثم مطیعی ذاکر اهل بیت علیهم السلام مرثیه سرایی میکنند. همچنین سعید بیابانکی شعرخوانی این بزرگداشت رو بر عهده داره. گفتنی شهید فخری زاده مهابادی در سال 1336 در قم به دنیا آمد و از فرماندهان سپاه پاسداران در زمینه موشکی بود و پیش از ورود به برنامه اتمی کشورمون سابقه همکاری با شهید حسن تهرانی مقدم رو داشت. این شهید عزیز روز 7 آذر ماه 1399 در آب سرد دماوند ترور شد و به علت شدت جراحات به شهادت رسید. شهید دکتر فخری زاده پیش از این حادثه ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع رو بر عهده داشت. روح شاد و یادش گرامی باد. سلام و صلوات خدا به روح بلند همه شهدامون، علی الخصوص شهید محسن فخری زاده گرامی. دوستان خوبم، تا لحظات دیگه برنامه شکوفه های انقلاب رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف. پس از اون برای ساعت 9 صبح با برنامه گنج سعادت در کنار شما هستیم. 9:30 سلام زندگی رو به مدت 80 دقیقه میتونید بشنوید. 10:55 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم و رأس ساعت 11 با اخبار معارفی خدمتگزار شما خواهیم بود. 11:35 دقیقه با ویژه برنامه اذان ظهر در کنار شما هستیم. لازم میدونم خدمت شما گرامیان عرض کنم هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11:53 دقیقه است. 12:10 دقیقه با آوای ربانی در کنار شما خواهیم بود. 12:30 دقیقه شرح احادیث کتاب کافی رو خواهیم شنید به بیان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین غفرانی در برنامه جرعه. پس از اون نوبت به پخش برنامه شفا میرسه برای ساعت 12:40 دقیقه و ساعت 13 با برنامه بربال سخن خدمتگزار شما خواهیم بود. اخلاق، وجدان اخلاقی و رابطه اون با ایمان محور سخنان ارزشمند مرحوم آیت الله فلسفی هست در این برنامه. با اعلام ساعت 8:40 دقیقه دعوت میکنم مستند شکوفه های انقلاب رو بشنوید.
شبها که به آسمون نگاه میکنم و زیبایی های عظمت خدا رو میبینم، دیدن این ماه و ستاره ها چشم هر بیننده ای رو به خودش خیره میکنه.
خب به واسطه شغل پدرم که اون موقع کشاورز بود، آسمون بیرون از شهر اصفهان رو خیلی رصد میکردیم. این عظمت آفرینش رو، کهکشان راه شیری رو، شهابهایی که میمدن رو میدیدیم و همونجا پدرم هم بعضی اینها رو برا من تعریف میکرد، نشون میداد، صورتهای فلکی رو نشونم میداد.
اون معتقد بود که قدیمی‌ها آسمان رو نشانه آفرینش نگاه خدا میدونن،
چون برخلاف ما قدیمیای ما همه با آسمون عجین بودن. آسمون رو به عنوان نشانه آفرینش نگاه میکردن.
علاقه او به کتاب و کتابخانه باعث شد در کارش موفق شود.
دائم کتاب فروش بود، هر کتابی که میمد من مطالعه میکردم. برای مثال کتاب های ایزاک آسیموفی که تازه دفتر نشر اسلامی اوایل دهه 70، یعنی حدود سال 73 و اینها بود، چاپ کرد داد بیرون، تا اومد اصفهان به دست ما رسید، همون بعد از ظهر تا شب من 31 جلد این کتاب رو، حالا هر جلدش هم تقریبا 32 صفحه بود، خوندم. البته فقط اینا نبود، من هر کتابی که میمد اون موقع تا تمومش نمی کردم نمیذاشتم رو زمین. بزرگتر شدم و دبیرستان که اومدم اولین تلسکوپ خودم رو ساختم، تونستم دره‌های ماه رو ببینم، کوهاش رو ببینم و تقریبا اون موقع برنامه های مختلفی ها تو پایگاه های بسیج هم که میذاشتن بود و به طور جد دوست داشتیم که باشه.
آقای مهدی پیوندزنی، مدیر مسئول فرهنگی قرآن و عطرت رصدگر عمق آسمان، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و کارشناس تفسیر قرآن.
کارهای پژوهشیمو تقریبا از سال 76 آغاز کردم. اندازه‌گیری فاصله ماه تا زمین رو سال 78 انجام دادم. مسیر خورشید گرفتگی سال 78 و نقاط مناسب رصد اون رو انجام دادم. اندازه گیری دوره تناوب اقمار مشتری و زحل رو انجام دادم. بارش شهابی اسدی رو در سالهای 77 تا 80 ثبت کردم. متصدی برنامه های عمومی بودیم و کارهای نجوم رو برای عموم مردم انجام می دادیم.
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
هنوز هم تهلهجه اصفهانیش معلومه، اما در قم چه کار میکند؟
انگیزه‌ای که باعث شد از اصفهان بیام قم، مطالعه و تحقیق و حوزه تفسیر قرآن برای بررسی آیات نجومی قرآن بود. وقتی مردم میمدن این عظمت از پشت تلسکوپ ها می دیدن، مباحث نجومی که توی قرآن بود رو هی می پرسیدن. این شد که اومدم قم و در خانه نجوم مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی فعالیت داشتم. از سال 78 آموزش ضمن خدمت فرهنگیان رو داشتم، از همون سال رصدگرم و محاسب ستاد استهلالشون بودم، تو برنامه‌های رصدی بودم، تو لید و تدوین هفته‌نامه داخلی خانه نجوم رو انجام دادم و مؤسسه رصدگر عمق آسمان رو تأسیس کردیم و شروع کردیم به صورت کاربردی در این حوزه فعالیت کردن.
حجت الاسلام و المسلمین مسترحمی، دکترای علوم و قرآن در زمینه نجوم.
قرآن به دانش نجوم توجه ویژه‌ای داره. اگر به نام سوره های قرآن توجه کنیم که حاکی از محتوای اون سوره هاست، میتونه شاهد خوبی باشه بر این مسئله که قرآن توجه ویژه‌ای به مباحث نجومی داشته. فلق، عصر، ضحا، لیل و برخی دیگر از سوره های قرآن با عناوین نجومی نامیده شدند. قسم های قرآن با این کثرت و تعداد فراوان شاهد دیگری است بر اینکه قرآن به دانش نجوم توجه ویژه‌ای داشته، مانند و نهار ازا تجلا و لیل ازا یخشا و شمس و دهاها و سما ازات رج و بسیاری دیگر از قسم هایی که بیشتر قسم های قرآن به موضوعات نجومی است، ادعای گزافی نخواهد بود. این نشان از اهمیت مباحث نجومی در قرآن داره.
کسب رتبه‌های برتر توسط جناب آقای پیوندزنی دلیلی دیگر برای تلاش ایشون جهت ارتباط شناسی دقیقی که بین مفاهیم نجوم و آیات قرآنی برقرار کرده.
اولین هدیه‌ای که من به دست آوردم سر همون اندازه‌گیری فاصله ماه تا زمین بود. مختصات ماه، یکی از دهانه تیکوی ماه رو باید به دست می‌آوردیم. یک کار بین‌المللی بود بین مرکز نجوم ادیب اصفهان، رصدخانه لیدز انگلستان، رصدخانه جمعیت نجومی اردن و چند تا از اساتید دانشگاه کالیفرنیا. این اولین کاری بود که من به صورت جدی انجام دادم و خب یه سری تندیس و جایزه گرفتم و بعد از اون جسورتر شدم در انجام مطالعات رصدی. برای اولین بار این که بتونم یک طوفانی که روی سیاره مریخ شکل بگیره و انقدر بزرگ بشه که کل سیاره رو فرا بگیره، من این رخداد رو رصد کردم. تقریبا شهریور ماه سال 83 بود که مریخ به نزدیکترین فاصله خودش در بازه 60,000 ساله رسید. اون شب تا صبح من این سیاره رو رصد کردم و تونستم اندازه حرکت وضعیش رو، زمان حرکت وضعیش رو محاسبه کنم و با دقت خیلی خوبی هم این کار انجام گرفت.
مجموعه رصدگر عمق آسمان، مجموعه متشکل از بسیجیان فعال در زمینه نجومه که علاوه بر برگزاری دوره‌های نجوم برای مشتاقان، مقاله‌های علمی رو نیز در زمینه نجوم بر اساس مفاهیم در قرآن ارائه کردند.
مؤسسه فرهنگی قرآن اطرت رصدگر عمق آسمان عنوان واحد فناور در پارک علم و فناوری استان قم مستقره. در واقع داره چه کار میکنه؟ با بکارگیری علم نجوم، حالا در قالب انیمیشن، رصد آسمان، هولوگرافی نجومی، واقعیت افزوده نجومی، معارف و مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و عبادی آیات نجومی قرآن رو در قالب برنامه‌های گردشگری نجوم قرآن، کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی و برنامه‌های نمایشگاهی با جذابیتی فراوان ارائه می‌کند. ما اومدیم با استفاده از شبیه سازی های نجومی و انیمیشن هایی که تولید شده، عظمت آفرینش برای تبیین آیات اعتقادی و خداشناسی، نوآوری و خلاقیت ما بهره گیری از تمثیلات نجومیه در تقویت حوزه اعتقادی. وقتی میایم یه انیمیشنی ایجاد میکنیم که اون انیمیشن دقیقا دست میذاره روی اون تمثیل نجومی، این میشه نوآوری که ما به کار آوردیم. خدا رو شکر تقریبا تو این عرصه یک کتازی میکنیم.
من زهرا قنبری سرداری هستم، معاون علمی پژوهشی شرکت رصدگر ام قاسمان. از خرداد 1400 در این شرکت مشغول شدم و مسئولیت علم پژوهشی رو بر عهده گرفتم. مسئولیت علم پژوهشی تولید محتوای نجوم و ستاره شناسی در سایت رصدگران.ir و همچنین مقالات علمی در زمینه ستاره شناسی است. در کنارش ارتباط با نویسندگان و اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین تولید محتوای نجوم و ستاره شناسی برای کتاب‌های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی از اول ابتدایی تا پایان دوره متوسطه برای تمام رشته‌ها هست که این تولید محتوا در سایت برگزاری میشه و هدفش هم تسهیل مطالب نجومی و ستاره شناسی کتاب‌های درسی است. ما در این شرکت علاوه بر تولید محتوای آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان و طلاب، به تولید محتوا و تنظیم تقویم نجومی هم می‌پردازیم که تقریبا هر هفته و هر ماه این محتوا بررسی و نشر داده میشه. در بحث پژوهشی مقالاتی که با محتوای نجوم قرآنی هست مورد بررسی قرار میگیره و با تولید گزارشی از این مقالات برای مخاطبین در سایت بارگذاری میشه. محصولات آموزشی ها در دو بخش کتاب و نرم افزار هست. در بحث کتاب که در سنین مختلف از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شرکت تولید محتوای آموزشی نجومی داشته. هم محصولات شرکت و هم مقالات و اخبار روز نجومی در سایت رصدگران.ir قرار داده میشه که عزیزان میتونن با این شرکت و فعالیت های اون بیشتر آشنا بشن.
در این قسمت میخواییم با ستاره ها آشنا بشیم. ستاره ها گوی های بسیار بزرگ داغی هستند که به واسطه نورشان میدرخشند. دمای سطح ستاره ها به هزاران درجه میرسد و در داخل ستاره ها خیلی بیشتر است. به دلیل دمای زیاد ستاره ها هیچ جسم جامد یا چیز مایعی در سطح اونا وجود نداره و همه چیز به صورت گاز است. گازهایی که در سطح ستاره ها وجود داره چگالی بسیار بالایی داره. دلیل چگالی بسیار بالای گازهای ستاره ها این است که فشار خیلی زیادی در اونها هست. بیشتر ستاره ها منظومه داره، منظومه سیاره ای. ستاره ها در فضا حرکت میکنن. شما اگر یک سال به یک ستاره نگاه کنید تغییر قابل توجهی در جای نسبی اون نمیبینید. به عنوان مثال صورت فلکی ملاقه یا همون دو برکبر. این ستاره به عنوان مثال به سمت چپ حرکت میکنه و این ستاره به سمت راست. ولی تا چند هزار سال جای نسبی اینها هیچ تغییری نمیکنه.
آقای سید رضا قلمکاریان اصفهانی، مسئول مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی و نجومی قم.
خانه نجوم قم در ابتدای دهه 80 برای ساماندهی به نجوم غیرحرفه‌ای در قم با حمایت و تحت نظر مرکز پژوهش‌های فلکی نجومی از آیت الله عظم سیستانی تأسیس شد. ویژگی کار در خانه نجوم اینه که زمینه همکاری افراد رو فراهم میکنه. الان مراکز نجومی که در قم هست بعضن افرادی اونجا فعالیت میکنن تو این مراکز نجومی، نهادهای دیگه که یک زمانی جزء همکاران و فعالین خانه نجوم بودن و توی برنامه‌های رصدی و پدیده های نجومی که برنامه عمومی برگزار میشه برای مشاهده اون، از همین افراد و کسانی که در زمینه نجوم علاقه‌مندن برای برگزاری استفاده میکنه. ما بارش های شهابی که در طول سال هست در تابستان مرداد ماه داریم، در زمستان انتهای آبان و آذر داریم برنامه های مختلف رصدهای شبانه، عکاسی از آسمان، از همین منجمینه غیر حرفه‌ای که علاقمند هستند و حضور پیدا میکنن در برنامه ها استفاده میشه برای مدیریت و اجرای این برنامه ها.
در این مجموعه با انیمیشن و شبیه سازی های نجومی به نوعی با نوآوری های تصویری مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و عبادی آیات نجومی رو برای مخاطبان شرح میدن و با بهره گیری از تمثیلات نجومی آیات اعتقادی و عبادی قرآن رو توضیح میدن.
ما توی این مؤسسه که اومدیم، یعنی مؤسسه رصدگر اونقاس، ما خیلی تلاش کردیم دوره های نجوم رو برای پایگاه های مختلف بسیج، آموزش پرورش و جاهای مختلف برگزار کنیم، ولی خب متاسفانه چون تقریبا در دهه گذشته مهمترین دغدغه فعالیت های علمی پژوهشی بسیج فعالیت های صنعتی بود و به حوزه علوم انسانی و معارف نجوم قرآن اهمیت چندانی نمیدادن، زیاد موفق نبودیم. اگرچه ما با جناب آقای سرهنگ مرادی خیلی از کارهای ما استقبال میکرد، ولی توی سرفصل های حمایتی نبود، به خاطر همین یه مقدار مهجور ماند. الان تقریبا داره انشاءالله رو ریل خواهد افتاد و میریم به سمت این که حرکت های بزرگی رو بزنیم، به خصوص که مشاهده میکنیم تو طول تاریخ بزرگترین حرکت هایی که میشه زمانی بوده که نجوم بهش اهمیت میداده.
لذت هایی که رصد داشت دل علاقمندان این مسیر رو به کرنش و تواضع بیشتر در مقابل حضرت حق وامی داره و کم نیستن علاقمندان نجوم مثل دوستانی که با جناب آقای پیوندزنی همراه شدن.
نواب حضرتی هستم. حدود 5-6 سال هست که با مؤسسه نجومی رصد عمق آسمان مشغول همکاری هستیم در بخش تولید محتوا. این مؤسسه در کنار فعالیت‌های فرهنگی که تو این چند سال داشته، کارهای علمی مناسبی هم انجام داده که برای گروه‌های سنی مختلف قابل استفاده بوده. بخشی از این فعالیت‌های علمی بررسی آیه‌هایی است که مربوط به نجوم و هستی‌شناسی است. کتاب قرآن نجوم کائنات که در سال 97 به چاپ رسید، یکی از نتایج بخش پژوهش این مؤسسه است. ما در این کتاب 529 آیه از آیات قرآن کریم رو جمع‌آوری کردیم که با بحث نجوم و هستی‌شناسی مرتبط هستند. نظرات مفسرین معاصر شیعه رو به صورت گزارشی و بسیار خلاصه ذیل همون آیات بیان کردیم. این کتاب کتاب مناسبی است برای پژوهشگرانی که قصد تحقیق در این موضوعات رو دارن. برای بحث‌های اعتقادی و کتابشناسی هم کتاب مناسبی است. در مرحله بعدی بعد از اتمام این کتاب که الان مشغول هستیم، عناوین و موضوعاتی که تو این کتاب بوده به صورت مجزا و در قالب مقالات علمی جمع‌آوری می‌کنیم. تا الان هم حدود 50 عنوان انتخاب شده که احتمالاً به این عناوین باز هم اضافه خواهد شد و بحث‌های تفسیری این عناوین به عهده بنده و دوستان دانشجو و طلبه‌ای است که با ما در همکاری می‌کنن.
یه نوآوری که ما داریم تو این حوزه ارائه محتوای نجوم قرآن، استفاده از فناوری‌های واقعیت مجازی و هولوگرافی محتوا و مفاهیم دینیه. همیشه برای انتقال معارف دینی ما از منبر استفاده می‌کردیم، کلاس، سخنرانی، جلسه برگزار کردیم، ولی ما اومدیم هولوگرافی رو به کار گرفتیم برای اینکه بتونیم مثلا یک موضوعی مثل اهله ماه رو و این که خداوند این رو به عنوان یک شاخص در تعیین عبادت باشه رو ارائه دادیم. ما اومدیم حوزه گردشگری رو وارد کردیم، اردوی نجوم و قرآن میذاریم، کارگاه های نجوم و قرآنی میذاریم که یک گردشگر مذهبی ما، یک زائر ما که میاد در قم برای زیارت آستان حضرت معصومه یا برای حضور در مسجد مقدس جمکران، یک برنامه ویژه‌ای هم ببینه. ما در صحن جامع مهدوی مسجد جمکران کارگاه نجوم و قرآن برگزار میکنیم. زوار رو در قالب برنامه های گردشگری و ارائه خدمات آسمانی برنامه های جذابی رو بهشون ارائه میدیم. اینا مزیت‌هاییه که مؤسسه ما داره ارائه میده تا کار خودش رو بتونه فعال کنه، بتونه در حوزه معرفت شناسی قدم برداره.
انسان به نیکیز این پیام